نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. چند ثانیه است که وارد دوشنبه 5 تیر ماه 1391 برابر با 25 ژوئن 2012 میلادی شدیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. صبح زور نیمروز شب و نیمه شب شما به خیر باشه. از هر جایی و در هر مکانی که و در هر زمانی که صدای ما رو میشنوید براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم این دوشنبه همون دوشنبه باشه که انتظارش رو میکشیدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با من همراه بمونید که از خبر، گزارش و گفتگو و تحلیل در این مجله برای شما دستچین کردیم. اما پیش از همه اینها با خبرها همراه میشیم با آزاده اسدی که با لبانی خندان اینجا در استدیو خبر رادیو فرداست و میخواد از خبرهای تازه و مهم امروز و امشب ایران و سراسر جهان بگه. سلام و درود بر تو آزاده، خوش اومدید.
سلام آرش، متشکرم و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدن. خبرها رو از مصر شروع میکنیم که همچنان در صدر اخبار دنیاست. کمیسیون انتخابات مصر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. اما دولت اوباما با تبریک پیروزی محمد مرسی از او خواست در روند تشکیل دولتش در مسیر وحدت ملی این کشور گام بردارد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید انتخابات ریاست جمهوری مصر را سنگ بنای گذار دموکراتیک در این کشور توصیف کرده است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم پیروزی مرسی را تبریک گفته است. از سوی دیگر ژنرال حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر و همچنین اسقف مسیحیان قبطی این کشور پیروزی محمد مرسی را در انتخابات ریاست جمهوری مصر تبریک گفتند. دولت حماس در نوار غزه و تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها در کرانه غربی، امارات متحده عربی و بریتانیا هم پیروزی مرسی را تبریک گفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای با اشاره به روند دموکراتیک انتخابات در مصر گفته است که اسرائیل نتیجه این انتخابات را محترم می شمارد و همینطور وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای پیروزی محمد مرسی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ساقط کردن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه را محکوم کرده است. خانم کلینتون گفته است رفتار سوریه بی‌شرمانه است و پذیرفتنی نیست. او گفته است با وزیر خارجه ترکیه تماس تلفنی داشته و درباره واکنش مناسب گفتگو کردند. پیمان ناتو هم روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل می‌دهد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که بر مبنای ماده 4 منشور ناتو خواستار تشکیل این جلسه شده است. ترکیه اعلام کرده که جت نظامیش مسلح نبوده و در حال تمرین در آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است، اما سوریه می‌گوید هواپیما به خاک آن تجاوز کرده بود و نمی‌دانست که به ترکیه تعلق دارد. و خبر دیگر این که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به آخرین فراز برخوردش با غرب است که البته عبور از آن سخت است، اما به گفته او به نصرت خدا ایمان دارد. حسین سلامی افسوده که ایران بر منافع حیاتی دشمن در تمام جهان تسلط دارد و در حال کاستن از فاصله خود از قدرت‌های مدعی در دنیاست. آرش،
سپاسگزارم از آزاده اسدی. آزاده از پیروزی محمد مرسی در انتخابات مصر براتون گفت. من از تساوی تیم‌های انگلیس و ایتالیا در نیمه نخست چهارمین بازی از مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 براتون میگم. اما بشنویم در این مجله نیمه شب رادیو فردا ژان خاکساد دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده. ریاست جمهوری مصر به نام محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین نخستین رئیس جمهوری مصر پس از مبارک شد. نادر صدیقی با گزارشی از این انتخابات و کشمکش های پس از آن برای ما میگوید. خط و نشان های موشکی سپاه در آستانه روز پاسدار، رضا جمالی با مروری بر اظهار نظرهای فرماندهان سپاه به تحلیل این اظهارات پرداخته است.
این اغراق‌آمیز خواهد بود اگه بگوییم که کشورهای مقابل ایران یعنی آمریکا و اسرائیل نمیتونن جلوی ایران بایستند.
یک دیدار و چند پرسش. خبر دیدار وزیر خارجه ایران با همتای بریتانیاییش در کابل تایید شد. علیرضا کرمانی از جزئیات این دیدار و پیام‌های بعدیش خواهد گفت.
بعد از اشغال سفارت انگلیس در ایران، ضمن اینکه دولت انگلیس تمام مامورین سیاسی خودش رو از ایران برگردوند و به ایران هم دستور داد که همه دیپلماتش رو از اونجا خارج بکنه، مؤکداً هم وزیر خارجه انگلیس هم سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تاکید کردن که این به مفهوم قطع رابطه سیاسی بین انگلیس و ایران نیست.
و این اینترنت افسردگر. آزاده اسدی ما را با نتایج پژوهشی آشنا می کند که از افسردگی اینترنت بازها خبر می دهد. و اگر با من همراه بمانید و تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا یار وفادار من باشید، با شما از یورو 2012 خواهیم گفت و چهارمین بازی از مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها، و شنونده مجله رادیویی صدای دیگر خواهیم بود که کاریست از رویا کریمی مجد همکارم. تا آن زمان، تا پایان این مجله با من همراه بمانید. محمد مرسی، نخستین عضو گروه اخوان المسلمین برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شد. از هنگام اعلام رژیم جمهوری در سال 1952 میلادی در مصر، یعنی 60 سال پیش، آقای مرسی نخستین رئیس غیر نظامی جمهوری مصر محسوب می شود. پیش از او به ترتیب ژنرال نجیب، سرهنگ جمال عبدالناصر، محمد انور سادات و محمد حسنی مبارک که هر دو از افسران ارشد ارتش مصر و قهرمانان جنگی این کشور بودند، ریاست این کهن‌ترین کشور شمال آفریقا را بر عهده داشتند. همکارم نادر صدیقی پیگیر انتخابات مصر بوده، از این تحول تاریخی در زندگی سیاسی مصر گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
با اعلام پیروزی محمد مرسی، نماینده اخوان المسلمین، هزاران تن از طرفداران وی در میدان التحریر قاهره به پایکوبی پرداختند. تظاهر کنندگان طرفدار اخوان المسلمین شعارهایی نیز علیه شورای نظامی مصر دادند.
ما حصل علیه كل مرشح.
بر اساس گزارش مشروحی که قرائت آن توسط فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر حدود یک ساعت به طول انجامید، 51.85% از واجدین شرایط در مصر در این انتخابات شرکت کردند. رئیس جمهوری منتخب مصر که نام کامل او محمد مرسی عیسی العیات است، 61 سال دارد، دانش آموخته دانشگاه قاهره و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکاست و طبق اطلاعاتی که در ویکی‌پدیا ثبت شده، نخستین سلفی مذهب است که به عنوان نامزد حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، به ریاست کشور مصر برگزیده شده است. او همینطور نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی مصر است که جانشین 4 رئیس جمهوری نظامی این کشور شده است. خبرگزاری ها گزارش دادند که شورای نظامی مصر نگران از واکنش طرفداران دو رقیب کسب مقام ریاست جمهوری، پیشاپیش تدابیر امنیتی و ایمنی شهروندان را تدارک دیده و در آستانه اعلام نتیجه حساس‌ترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ مدرن مصر، پلیس قاهره در نقاط حساس پایتخت و از آن جمله در پیرامون ساختمان‌های دولتی مستقر شد تا در برابر هر گونه پیشامد ناگواری مقابله کند. اسوشیتد پرس می افزاید انتخابات ریاست جمهوری مصر مردم این کشور را تقریباً به طور مساوی در دو جبهه متفاوت و مخالف قرار داده است. انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که پایانی باشد بر اجتماعات خیابانی و نهایی شدن مرحله گذر به دموکراسی در مصر، ولی به نظر می رسد که تب انقلابی در میان طرفداران دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری همچنان بالاست. احمد شفیق که پیش از این خود را برنده انتخابات می دانست، هنوز واکنشی نسبت به نتیجه اعلام شده نشان نداده است. انتخابات مصر نه تنها در این کشور بلکه در عرصه بین المللی و به ویژه در خاورمیانه افکار عمومی را به خود معطوف داشت. اسوشیتد پرس با اشاره به فعال بودن رسانه‌های مصری و بین المللی اضافه می‌کند که سرویس‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک و توییتر نیز در بازتاب تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مصر بسیار فعالند و اعلام نتیجه انتخابات مسلماً پایان این فعالیت‌ها در مهمترین کشور عرب زبان نخواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. امروز هم دیگه شده دوشنبه 5 تیر 1391، همش 10 دقیقه هم از این دوشنبه 5 تیر 1391 گذشته. چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران روز شنبه بار دیگر نسبت به انجام هر گونه حمله از سوی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند. این فرماندهان ارشد سپاه قدرت و توان موشکی نیرو را شعاع بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی عنوان کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران روز شنبه در اظهاراتی همسو از واکنش سخت ایران به آنچه که تهدید و حمله دشمن خواندند خبر دادند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه 3 تیر ماه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیون دولتی ایران گفت که سپاه می‌تواند با موشک‌های بالستیک تمامی اهداف متحرک را به صورت 100% مورد هدف قرار دهد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران با اشاره به وضعیت پایگاه‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای در همسایگی ایران گفت گرچه وجود این پایگاه‌ها در ابتدا تهدید محسوب می‌شد، اما امروز نه تنها وجود آنها را تهدید نمی‌دانیم، بلکه به این پایگاه‌ها به مثابه فرصت نگاه می‌کنیم. از سوی دیگر مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت اگر اسرائیل بخواهد اقدامی علیه ایران کند، پایان کار خودش را رقم خواهد زد. وی اضافه کرد که ایران به تهدید شدن صدور نفتش نیز با قابلیت‌های خاص پاسخ خواهد داد. روز شنبه نیز احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در اظهاراتی مشابه از قدرت و توانایی سپاه گفتند و آن را برگ برنده نظام در برابر تهدیدات مختلف نامیدند. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا درباره اظهارات تازه فرماندهان سپاه از توان موشکی این نیرو در بازدارندگی حملات و تهدیدات خارجی معتقد است که
این اظهارات در رابطه با روز پاسداره و همینطور به نظر میرسه که ارتباط تنگاتنگی داشته باشه با مسئله هسته‌ای ایران و اظهارات جدید معاون نخست وزیر اسرائیل شاول موفاز که به تازگی گفت که گزینه نظامی کماکان علیه ایران مطرح است و خواهان تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد. و اما تأکیدی رو که جانشین فرمانده سپاه سرتیپ سلامی کرده، در واقع این برمیگرده به آخرین موشکی رو که تحویل نیروی دریایی سپاه پاسداران شد به نام موشک خلیج فارس. این موشک یک موشکی است که بر اساس موشک فاتح 110 طراحی شده، موشک پیشرفته است.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا همچنین اضافه کرد که در مقابل اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران، طرف مقابل نیز بیکار ننشسته و آنها هم اقداماتی مشابه را در زمینه نظامی در حال اجرا دارند.
در حالی که فرماندهان سپاه دارند از پیشرفتشون و اینکه ما توانایی داریم که بتوانیم هدفهای زمینی در کشورهای همجوار رو مورد هدف قرار بدیم، اونا هم بیکار ننشستن. همین امروز گزارش شده که آمریکا 361 موشک تاماهوک که موشک‌های کروز پیشرفته است به نیروی دریایی آمریکا داده که 238 فروند از این موشک‌ها به ناوگان پنجم آمریکا که مرکزش در بحرین تحویل داده خواهد شد. بنابراین این یک نگاه یک طرف است. این اغراق‌آمیز خواهد بود اگه بگوییم که کشورهای مقابل ایران یعنی آمریکا و اسرائیل نمیتونن جلوی ایران بایستند.
پیش از این نیز برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران پس از ناکام ماندن هر دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از توان و قدرت موشکی این نیرو خبر دادند. اسرائیل و قدرت‌های غربی از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و همواره از وجود گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفتند. از سوی دیگر هم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدات هشدار داد که حمله اسرائیل به ایران مانند صاعقه‌ای بر سر خودش فرود می‌آید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک قول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهیم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا به درخواست طرف مقابل انجام گرفته و برای بررسی احتمال گشایش دفاتر حافظ منافع در دو کشور و نیز رسیدگی به وضعیت اتباع ایرانی در بریتانیا. مجلس اما میگوید وزیر خارجه باید به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیاید و توضیح دهد. علیرضا کرمانی و شرح بیشتر ماجرا.
برای وزیر امور خارجه ایران دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا در کابل دردسر ساز شده، به خصوص این که گفته شده علی اکبر صالحی در حاشیه نشست افغانستان از ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا درخواست دیدار کرده. حسین نقوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته این کمیسیون از وزیر امور خارجه ایران خواهد خواست تا روشن کند به چه دلایلی این ملاقات انجام شده، این دیدار با چه هماهنگی‌هایی صورت گرفته، متن مذاکرات چه بوده و چه مطالبی بیان شده. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد به ما میگوید از نگاه حقوق بین‌الملل ایران و بریتانیا قطع رابطه نکرده اند.
بعد از اشغال سفارت انگلیس در ایران، ضمن اینکه دولت انگلیس تمام مامورین سیاسی خودشو از ایران برگردوند و به ایران هم دستور داد که همه دیپلماتشو از اونجا خارج بکنه، مؤکداً هم وزیر خارجه انگلیس هم سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تأکید کردن که این به مفهوم قطع رابطه سیاسی بین انگلیس و ایران نیست. در مورد ایران هم بعد از 2-3 روز وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که رابطه قطع نشده. وجود رابطه سیاسی این رو لازم نمی کنه که حتما طرفین هم نماینده سیاسی در کشور هم دیگه داشته باشن.
درست یک روز پس از انتشار خبر احضار وزیر امور خارجه ایران رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه به شبکه 2 تلویزیون دولتی گفت پس از تصویب کاهش روابط با بریتانیا و حوادث پس از آن، دولت بریتانیا دیپلمات‌های خود را از ایران خارج کرد و از ایران هم خواست تا دیپلمات‌هایش را از لندن خارج کند و این موضوع وضعیت نامشخصی را در روابط بین دو کشور به وجود آورده. رامین مهمانپرست درباره دیدار دو وزیر خارجه هم گفت
این ملاقات به توسط یک کشور ثالث به درخواست انگلیس صورت گرفت. اونها اعلام کرده بودند که مایل به ملاقات هستند و در رابطه با وضعیت رابطه بین دو کشور و احتمالاً اینکه بحث تعیین حافظ منافع ملاقاتی رو صورت بدن، چون اعلام علاقه کرده بودن و درخواستشون رو از طریق کشور ثالث ارائه کرده بودن، ما هم به خاطر نگرانی که از وضعیت حقوق کنسولی اتباعمون داریم و مشکلاتی که بر اونها ایجاد شده، این ملاقات رو پذیرفتیم، ملاقات صورت گرفت.
اواخر خرداد ماه حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران به ایرنا گفت در برخی موارد نظرهای کارشناسی متفاوتی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. حسن قشقاوی این را هم اضافه کرد این وزارت امور خارجه ایران بود که جلو قطع کامل روابط با بریتانیا را گرفت و توانست نمایندگان را قانع کند تنها به تصویب کاهش رابطه بسنده کنند. سعید محمودی میگوید جنجال بر سر دیدار علی اکبر صالحی و ویلیام هگ بیشتر بازتاب اختلافهای داخلی در ایران است.
به نظر من دیدار وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه انگلیس امر غیر عادی نیست. حتی اگر رابطه سیاسی در پایین ترین سطحش باشه، به نظر من حتی اگر رابطه سیاسی هم ایران و انگلیس نداشته باشن، باز دیدار وزرای خارجه دو کشور مخالف حقوق بین‌الملل نیست، مخالف اتیکت بین‌المللی هم نیست. مسائلی که الان مطرح شده به نظر من منعکس کننده سیاست داخلی ایران بار اول نیست که مجلس به طور جدی در مسائل خارجی ایران خودش رو همتراز وزارت خارجه یا بیش از وزارت خارجه می‌بینه و عملکرد وزارت خارجه محدود کرده.
اوایل آذر ماه گذشته، اندکی پس از تصویب طرح کاهش روابط با بریتانیا، گروهی که گفته شد دانشجویان معترض هستند، به سفارت بریتانیا در تهران و مجموعه دیپلماتیک آن کشور در باغ قلهک حمله کردند. برخی اسناد و نیز پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند و برای ساعاتی ساختمان سفارت را در اشغال گرفتند.
بعد از من به یمن خون پاک شهریاری،
همه اینها وضعیتی را به وجود آورده که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران نه قطع رابطه است نه وجود رابطه.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
یه فرکانس دیگر رو هم یادداشت بکنید که موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر 15680 کیلوهرتز که از 7 صبح تا 7 شب صدای ما رو به گوش شما میرسونه، شمایی که از طریق گیرنده‌های رادیو ما رو گوش میکنید. اما رفتار آدم‌های افسرده در فضای اینترنت چگونه است؟ کسانی که برخی از نشانه‌های بیماری روانی را در خود دارند، چطور روزشان را با اینترنت می‌گذرانند؟ این موضوع پژوهشی است که در دانشگاه آمریکایی میسوری انجام شده و نتیجه آن در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده است. آزاده اسدی جزئیات بیشتری از این پژوهش را برای ما بازگو می‌کند.
بر اساس آخرین تحقیقی که در دانشگاه علم و صنعت میسوری در آمریکا برای تعدادی از دانشجویان با نشانه‌های افسردگی انجام شده، آنها به شکل مضطرب و مداومی ایمیل‌هایشان را می‌خوانند، فیلم‌های زیادی را از طریق اینترنت تماشا می‌کنند و وقت زیادی را به چت کردن و بازی‌های مختلف کامپیوتری اختصاص می‌دهند. محققان روی 216 فرد آزمایش کردند. آنها اعتقاد دارند که الگوهای استفاده افراد از اینترنت نشان دهنده رفتار و میزان افسردگی و اضطراب آنهاست. در این تحقیق مشخص شد دانشجویان با نشانه‌هایی از افسردگی تمایل بیشتری برای استفاده متفاوت از اینترنت داشتند نسبت به کسانی که هیچ نشانه‌ای از بیماری روانی در خود نداشتند. با این حال این تحقیق نتوانسته مشخصا نشان دهد افسردگی دلیل این الگوهای مختلف استفاده از اینترنت می شود یا اینکه اینترنت می تواند بر خلق و خو و رفتار افراد تأثیر بگذارد. بر اساس این تحقیق افراد افسرده وقتشان را صرف بازی‌های کامپیوتری و دیدن فیلم‌های مختلف از روی اینترنت می‌کنند تا از دردهای عاطفی فرار کنند و از مود بد روزانه خود خارج شوند. به طور مشابه بیش از حد چت کردن یا فرستادن ایمیل برای دیگران می‌تواند نشانه این باشد که یک فرد برای حمایت عاطفی از سوی دیگران چقدر تلاش می‌کند. به گفته محققان این شرایط می‌تواند علامت ناامیدی و اضطراب مربوط به رفتارهای اجتماعی افراد و مشکلات آنها در برقراری رابطه با دیگران باشد. با نتایج اولیه این نوع پژوهش‌ها، حالا محققان به این فکر افتادند که برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌هایی را طراحی کنند که آدم‌های با نشانه‌های بیماری روانی خودشان بتوانند تشخیص دهند چه میزان پتانسیل ابتلا به بیماری روحی از جمله افسردگی را دارند. برنامه‌های مشابه می‌تواند برای والدین و خانواده‌ها هم طراحی شود که به گفته محققان الگوی اینترنتی فرزندانشان را زیر نظر بگیرند تا به شرایط روحی آنها پی ببرند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. در حالی که هواداران آقای مرسی در میدان تحریر به جشن و پایکوبی بعد از اعلام پیروزی آقای مرسی می‌پردازند، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین که بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات مصر برنده نهایی این انتخابات شده از طریق تلویزیون دولتی و رسمی مصر در حال سخنرانیه. برای همین با ایلیا جزائری همکارمون در خاورمیانه همراه شدیم تا ببینیم که آقای مرسی تا اینجای کار که هنوز سخنرانیش ادامه داره حرف مهمی هم زده یا نه. سلام و درود بر تو ایلیا. ایلیا آقای مرسی تا حالا چه نکته مهمی رو توی سخنانش اعلام کرده؟
سلام و درود به تو آرش، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای مرسی مهمترین نکته که تا الان گفته تأکیدش بر این هست که رئیس جمهور همه مصری ها هست، از همه به یک فاصله میسته، هیچ تفاوتی بین مصری ها قائل نمیشه مگر به اندازه خدمتشون به وطن. آقای مرسی امروز روز اعلامش به عنوان رئیس جمهور مصر و عید دموکراسی در این کشور اعلام کرده، همه مردم مصر رو به عنوان خانواده خودش توصیف کرد، چه مسلمانان چه مسیحی ها و چه مردان و چه زنان، چون که حقوق زنان یکی از مواردی بود که روش انگشت گذاشته بودند مخالفان آقای مرسی. آقای مرسی همچنین تاکید کرد که اگر خون شهدا، اشک‌ها و از خود گذشتگی های مصری ها نبود، هیچ وقت رئیس جمهور مصر نبود و الان به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب با انتخابات آزاد مصر نبود. نکته مهمی هم آقای مرسی اشاره کرد و اون تمجید از ارتش و نیروهای مسلح بود. شاید به این نکته اشاره کرد به خاطر اختلافات اخیری که بین اخوان المسلمین و گروه و شورای عالی نیروهای مسلح به وجود اومده. گفت تمام تلاشش رو برای حمایت و صیانت از ارتش مصر خواهد کرد و ارتش مصر رو به عنوان بهترین ها در جهان در حمایت از وطن توصیف کرد. آقای مرسی همچنین به نیروهای پلیس و امنیتی هم پرداخت و گفت آینده امنیت مصر در دست اونها هست و گفت هیچ کینه‌ای به اونها وجود نداره، فقط کسانی که مرتکب جرم شدن مجازات خواهند شد، وگرنه مردان پلیس و نیروهای امنیت مصر همچنان مردان وطن خواهند بود.
كل اهدافها معا نستكمل هذه المسيره.
ایلیا آقای مرسی درباره نامزد رقیب، در واقع کمپین رقیب خودش هم تا اینجای کار گفتگویی کرده، چون که به هر حال اینطور برمی اومدش که با توجه به نزدیکی آرا ممکن هستش که هواداران رقیب هم مدعی پیروزی بشن یا دست کم نارامی هایی شکل بگیره.
آرش صحبت هایی که تا حالا آقای مرسی کرده تقریبا 10 دقیقه پیش صحبت ها شروع شده، برای همین نرسیده به اینجا که در مورد نامزد رقیب و هوادارانش صحبت کنه و تنها صحبتش تأکید برای اینکه همه مردم مصر، مردم خودش هستن، خانوادهش هستن، با همه تعامل خواهد داشت، با همه همکاری خواهد کرد. همچنین گزارش هایی نرسیده تا اینجای کار مبنی بر اینکه هواداران احمد شفیق در حال اعتراض باشند. البته شاید فضای حاکم در مصر تا الان این اجازه رو بهشون نداده، باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته یا احمد شفیق چه بیانیه میخواد صادر کنه، چون تا اینجای کار سکوت اختیار کرده.
و یجد فیها العیش الکریم.
ایلیا همونطور که تو داری صحبت میکنی ما صدای سخنرانی آقای مرسی رو هم داریم و شنونده هامون میتونن بشنون. ایلیا یکی از چالش هایی که آقای مرسی پیشبینی میکنن کارشناسان داشته باشه اون 50% هستش که در انتخابات شرکت نکردند. آقای مرسی برای اونها چه وعده ای داده توی تا اینجای کار که همچنان سخنرانیش هم ادامه داره و داره پخش میشه؟
آقای مرسی داره تاکید میکنه که برای همه مصری ها، چه اونهایی که در انتخابات شرکت کردن، البته تاکید نگفت اینا که شرکت کردن یا اونهایی که شرکت نکردن، گفت چه اونهایی که بهش رأی دادن چه اونهایی که بهش رأی ندادن، داره وعده میده که یک زندگی شرافتمندانه فراهم کنه، اشتغال ایجاد کنه، اقتصاد به گونه عادلانه به چرخه در کشور و تمام بازرگانان از امکان داد و ستد آزادانه برخوردار باشند و هیچ کس از حقوق خودش در این زمینه محروم نباشه. آقای مرسی حتی در سخنرانی خودش جالبه که به تک تک مشاغل سعی کرد اشاره کنه، از کشاورز گرفته تا تاکسیران تا اتوبوسران چه و تا کارگران شهرداری.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم همزمان با سخنرانی آقای محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین ما رو در جریان نخستین سخنرانی آقای مرسی پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار داد. اما آزاده اسدی اینجا همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا و قرار هستش که برای ما سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بخونه.
متشکرم آرش، و باید بگم که سرخط خبرها بیشتر حول و حوش همین انتخابات ریاست جمهوری در مصر هست و تبریکات. از جمله آمریکا پیروزی محمد مرسی رو در انتخابات ریاست جمهوری مصر تبریک گفت. اسرائیل اعلام کرد که به انتخابات مصر احترام می‌گذارد. وزیر خارجه آمریکا سرنگونی هواپیمای ترکیه را محکوم کرده است. ناتو به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه نشست ویژه‌ای برگزار می‌کند. تونس نخست وزیر دوره معمر قذافی را به لیبی تحویل داده است. کشتی حامل هلیکوپترهای نظامی روسی برای سوریه ماموریتش را از سر می‌گیرد. در ایران قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از 1900 تومان رسیده است و همینطور باز هم در ایران جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران در حال نزدیک شدن به آخرین فراز برخوردش با غرب است. دارش
سپاسگزارم از آزاده اسدی و سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. دعوت میکنم که شنونده مجله رادیویی صدای دیگر باشید که کاری از رویا کریمی مجد. اما بعد از این مجله باز هم برمیگردیم درباره آخرین بازی از مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 که بین انگلیس و ایتالیا هستش باهاتون صحبت میکنیم تا دقیقه 60 و یک این بازی 0-0 مساوی دنبال میشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختر بچه ها. با ما بمونید. بیش از 3 هفته است که در برنامه صدای دیگر به بررسی مشکلات و مسائل دوران بلوغ در دختران جوان پرداختیم. در این 3 هفته با حضور کارشناسان مختلف سعی کردیم تا جوانب مختلف بلوغ دختران و آموزش‌هایی رو که لازمه اونها رو در جریان اتفاقاتی که برای بدنشون، تفاوت‌ها و تغییرهایی که درون ایجاد میشه و زندگی که در پیش رو دارن آماده کنن رو در اختیارشون قرار بدیم. خانمی از ایران برای ما ایمیل فرستادن و نوشتن که در مورد پریود، چون خودشون هم تجربه اون رو داشتن، تونستن اطلاعاتی رو در اختیار دختر 11 سالشون قرار بدن، اما بیشتر از این نمیدونن چه چیز رو باید به دخترشون بگن. خانم دیگری که از مشهد برای ما ایمیل فرستادن گفتن که تا چه حدی باید در مورد مسائل جنسی و ارتباط بین دو جنس برای دختر 12 سالشون حرف بزنن، و خانم دیگری که ننوشتن که از کجا برای ما ایمیل میفرستن از ما پرسیدن که آیا حتما لازم هستش که در مورد دخول، شرایط اون و شرایط باردار شدن با دختر 14 سالشون حرف بزنن یا نه. به همین دلیل به نظر میرسه که لازمه برای پاسخ دادن به این سوال ها کمی وارد جزئیات بیشتری در مورد سن بلوغ و اطلاع رسانی به دختر بچه ها در این مورد بشیم. نسرین افضلی، کارشناس مطالعات زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در مونترال کانادا، پشت خط تلفن ماست تا با هم در این مورد گفتگو کنیم که چه اطلاعاتی لازم دخترها در فاصله بین 9 تا 15 سالگی در مورد بدنشون، روابط اجتماعیشون و ارتباطات جنسیشون داشته باشن.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم افضلی، من برای این که بخوام اطلاعاتی پیدا بکنم در مورد این که دختر بچه ها لازمه چه چیزهایی در دوران بلوغشون بدونن، تونستم کتابی رو پیدا بکنم که در امریکا منتشر شده و تا الان بیش از 5 میلیون نسخه از اون به فروش رفته. کتابی هستش در مورد این که چجوری میتونید از خودتون مراقبت و نگهداری بکنین. برای بچه های بالای 9 سال نوشته شده و نکته جالب توجه در مورد این کتاب این هستش که از ابتدایی ترین اطلاعاتی که یک دختر بچه باید در مورد خود و بهداشتش داشته باشه آغاز کرده. دقیقا فصل آغازین کتاب از موهای دختر شروع شده و اینکه موهای شما چه حالتهایی ممکنه داشته باشه، چند بار در هفته باید اون رو بشورید، شامپوی خودتون رو چجوری باید انتخاب بکنید، بعد از اون به گوش پرداخته، سپس به چشم پرداخته، بهداشت دهان رو بحث کرده، در مورد پوست صورتشون گفته و جوشایی که ممکنه از 9 سالگی به بعد روی صورتشون ایجاد بشه. خانم افضلی، به نظر شما یا اصلا لازم هستش که در مورد این جزئیات مادرها با بچه‌هاشون صحبت کنن؟
بله، دوران بلوغ شامل یک فرآیند مسائلی هستش که تو کل بدن صورت میگیره، از تعرق بیشتر بدن گرفته بودار شدن تعرق بدن، در مدن مو در قسمت مختلف بدن، تغییرات فیزیولوژیک که ممکنه اگه والدین با دختر بچه و پسر بچه ها هر دو ندونن که اینا منو به بلوغ هستش براشون مشکل درست بشه و از اعتماد به نفسشون کم کنه، از پرفورمنسشون و کاراییشون تو درسشون کم کنه، ارتباطشون رو با دوستاشون مختل کنه. بنابراین این اطلاعات ممکنه جزئی به نظر برسه ولی خیلی میتونه مفید و کارا باشه. توی ایران آموزش متاسفانه وجود نداره، آموزش بسیار ابتدایی در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستش، ولی بعد از اون در سنین راهنمایی و دبیرستان میبینیم بیشتر آموزشی که داده میشه معطوف به بخش مذهبی سکشوالیته هست، مثلا اینکه باید غسل انجام بشه بعد از پریود یا با نامحرم دست داده نشه، ارتباطی نباشه. اینا بحثی هستش که به بلوغ مربوط میشه ولی فقط سوالای بیشتری تو بچه‌ها ایجاد میکنه.
من مفصلی در مورد بحث محرم و نامحرم، نکته‌ای که من در این کتاب بهش برخوردم این هستش که دقیقاً در اولین صفحات این کتاب این آموزش داده میشه که بدن دختر بچه بخش شخصی اون هست و هیچ کس، خانواده، دوستان یا افراد غریبه، حق دست زدن به بدن رو ندارن. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته دختر بچه حتما باید یک بزرگسال قابل اعتماد رو پیدا بکنه و مسئله رو با اون در میون بگذاره و اجازه نده که اون فرد از بدن اون دختر و یا دخترهای دیگه سوء استفاده کنه. اینجا با تاکید گفته یک بزرگسال قابل اعتماد، یعنی هیچ اسمی نبرده از پدر، مادر، برادر، خواهر یا معلم، و این رو کاملا به خود اون فرد سپرده که به چه کسی میتونه اعتماد بکنه. این حوزه‌ایه که در ایران فکر میکنم ما واقعا روش کار نکردیم.
دکتر خیلی خیلی خوبی گفتین، هم از این نظر که بزرگسال مورد نظر و مورد مشاوره بچه لزوما والدینش نیست و این چیزی که متأسفانه تو ایران خیلی تاکید میشه که پدر مادر یک مالکیتی دارن رو بچه، این نقض شده توی آموزش و تربیت بچه‌ها، برای اینکه خیلی وقتا خشونت علیه بچه‌ها و خشونت جسمی و جنسی اتفاقا در درون خانواده و از طریق پدر مادر یا خواهر برادرشون صورت میگیره.
خانم افضلی، برای ما میگید که اگر یک مادر قرار برای این باشه که برای دخترش در مورد پریود شدنش حرف بزنه، دقیقا چه نکاتی رو باید بهش بگه و چجوری باید اون رو آماده بکنه برای اینکه با اولین خونریزی عادت ماهیانش روبرو بشه؟
بعد مادر توضیح بده برای دخترش که بدن تو با بدن پسر در 90% موارد با هم مشترک هستن، اون قسمتی که با هم متفاوته دستگاه تناسلی تو هستش و یه بخش دیگه به هورمونا برمیگرده که توی مغز تو ترشح میشه. یه هورمونای زنانه داریم، یه هورمونای مردانه. حالا اسم علمش هم مهم نیستش، همین که بگیم هورمونای زنانه باعث بروز خصوصیت‌های زنانه میشه، مثل بزرگ شدن پستان‌های دختر از یک سنی به بعد و پریود شدن. دختر باید بدونه که تمام این اتفاقاتی که داره تو بدنش میفته در جهت اینه که اولا اونو برای رابطه جنسی آماده کنه و ثانیا هم در کنارش میتونه قابلیت باردار شدن داشته باشه. پریود یا همون عادت ماهانه چرخه‌ای هستش که توش یک تخمک که از بعد به تولد دختر تو بدنش وجود داره طی یک ماه کامل میشه، رشد میکنه و توی بازه خاصی اگه نزدیکی صورت بگیره و اسپرم مرد وارد رحم زن بشه و با این تخمک مخلوط بشه، این یک نطفه ایجاد میکنه که این تولد بچه میشه و اگر نه این نزدیکی صورت نگیره این به صورت یک خونی از بدن دختر خارج میشه. به سیر طبیعیش اگه طی کنه هیچ مشکلی برای دختر ایجاد نمیشه، فقط توی این مدت باید یه مقدار از نظر روانی به خودش آرامش بده، یه مقدار از نظر جسمی و بهداشتی اهمیت بیشتری به خودش بده و خجالت هم نداره، چون یه چیز کاملا فیزیولوژیکه و طبیعی هستش. بنابراین نباید از خانوادهش خجالت بکشه، برادرش، پدرش، اتفاقا اونا خیلی باید همراهیش کنن توی این مدت.
خانم افضلی، در این کتاب نگهداری و مراقبت از بچه ها نکته جالبی اینجاست که در نیمه پایانی کتاب کاملا توضیح داده شده که پریود در فاصله بین 9 تا 15 سال اتفاق میفته، یعنی هیچ سن قاطعانه و دقیقی برای وقوع اون وجود نداره و هیچ کس نمیتونه زمان وقوع اولین پریود رو از قبل تعیین بکنه. مدت زمان اون بین 2 روز تا 7 روز هست، اما امکان داره که قبل از 2 روز و بعد از 7 روز لکه هایی بر روی لباس زیر دختر دیده بشه که اون رو میتونه آماده بکنه برای اینکه آماده بشه برای برخورد با مسئله پریودش. در این مورد آموزش داده شده که نوار بهداشتی های متفاوت ممکنه تاثیرات مختلفی بر روی پوست بدن دختر بچه داشته باشه، امکان داره که به بعضی ها حساسیت داشته باشه، اگزما ایجاد بکنه، در نتیجه بهتره که از اندام داخلی خودش کاملا مراقبت بکنه و دقت بکنه که از چه نوار بهداشتی داره استفاده میکنه. بر روی بحث بهداشت نوار بهداشتی خیلی تاکید کرده که از بسته های باز شده کمتر استفاده بشه و این نکته خیلی سوال برانگیز برای من این هستش که در تمام این کتاب 95 صفحه‌ای هیچ اشاره‌ای به رابطه جنسی نشده. به نظر شما آیا منطق خاصی پشت این وجود داره؟ آیا به این ترتیب در واقع نویسندگان این کتاب این بخش رو به خود پدر مادرها واگذار کردن یا احساس کردن که در فاصله بین 9 تا 12 سالگی که مخاطبان عمومی این کتاب هستن لازم نیست اطلاعاتی در این زمینه با این حد از جزئیات داشته باشن؟
من فکر می‌کنم با توجه به مخاطبای کتاب احساس شده که این مقدار اطلاعات کافی هستش و اونا رو آماده میکنه برای مرحله بعد. تو همونطور که بهتون گفتم باید این آموزش قدم به قدم انجام بگیره. خیلی از پدر مادرها تا حد زیادی مخالف آموزش جنسی به بچه‌هاشون هستن، یعنی حتی یک مطالعه انجام شده بود در آمریکا بیش از 60%شون مخالف آموزش جنسی بچه‌هاشون بودن.
متشکرم خانم افضلی، متاسفانه فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و این سوالات همچنان بدون پاسخ ماند که اصلا دختر بچه‌ها از چه سنی اجازه دارن که رابطه جنسی برقرار بکنن و فراوانی رابطه جنسی در فاصله 9 تا 15 سالگی در دختران ایرانی چقدر هست. طبق آخرین آماری که در سال 86 به سازمان ملل ارائه شده، مسئولان ایرانی اعلام کردند که فقط 4% از دختران ایرانی در فاصله بین 9 تا 15 سالگی خودشون رابطه جنسی برقرار میکنن و البته همین آمار 4%ی برای فاصله 19 تا 24 سالگی هم اعلام شده. هفته آینده هم با شما و دیگر کارشناسان مسائل زنان خواهیم بود تا در مورد اولین رابطه جنسی، سن به وقوع پیوستن اون و نقش والدین در کنترل اون صحبت کنیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
این تب فوتبال تو این شب چهارمین بازی در مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 نمیدونی تا کجا رسیده. فریبرز غریب پشت خط تلفن ماست، در حالی که در 72 دقیقه از بازی بین انگلیس و ایتالیا 0-0 سپری شده با فریبرز غریب همراه میشیم. سلام و درود بر شما، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا.
سلام به شما، خسته نباشید.
فریبرز، این بازی برخلاف بازی دیشب خیلی بازی جذابیه.
خیلی بازی قشنگیه. یه چیزی اول من بگم راجع به این بالوتلی، یادتون باشه همه شنوندگان ورزش دوست، این 21 ساله سرکش ایتالیایی اگر دست از حاشیه برداره من فکر میکنم به یه ستاره تبدیل بشه که متاسفانه این مسائل حاشیه‌ای نمیذاره. آقای روی هایسون آرش جان تو 7-8 دقیقه قبل برگ برنده هاشو رو کرد، یعنی اندیکارو رو ولکاتو به زمین آورد. ایتالیایی ها تا اینجای کار دقیقه 73 خوب بودند، یعنی قلب این تیم یعنی آندره پیرلو خیلی خوب کار کرده، بهتر از استیون جرالد بوده در طرف مقابل یعنی در تیم انگلیس. وقتی که بازی در دقیقه 3 اون دروسی یه شوت سر زد به پای چپ و زد به لرزه در آورد دروازه تیر دروازه انگلیس و 2 دقیقه بعد گلن جانسون دفاع راست انگلیس در دهانه دروازه ایتالیا یه موقعیت 100% و با هنرنمایی و رفلکس خوب جون لویجی بوفون از دست داد. این حکایت از آغاز یه فوتبال زیبا و پرماجرا بوده، همه چیز داشته، سرعت، حرکات ترکیبی، شوت از راه دور، خلق موقعیت، حداکثر استفاده از فضا و زمان تا اینجا.
فقط گل نداشته تا اینجا.
فقط گل نداشته.
خب حالا اگر این نتیجه همینطور باقی بمونه بمونه بازی به پنالتی بخواد بکشه، من فکر کنم که ایتالیایی‌ها اون برگ برندهشون اون ته توی گلشون وایساده. پیلوجی بوفون به هر حال دروازه‌بان نامی هستش.
دروازه‌بان نامی بود، البته الان هم هست، شک نکنید دروازه‌بان باید تجربه داشته باشه، اما از جوهارت غافل نشیم، نقش بسزایی داشت در قهرمانی این فصل منچستر سیتی، اون هم یه دروازه‌بان خیلی خوبیه. ولی من فکر میکنم آرش جان برگ برنده تو این دقایق باقی مانده و وقت اضافه حتما باز هم نقش دارن این هافبک های دو تیم، و البته پیروزی در جنگ های تن به تن و فیزیک بدنی مناسبه که در آخر سر تیمی کم نیاره. این اگر تیمی این فیزیک بدنی رو کم نیاره، من فکر میکنم آخر سر برنده بازی خواهد بود.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. دقیقه 75 بازی هست، کماکان 0-0، روزگار